بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین، الصلاة و السلام علی خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله اجمعین، و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خدای متعال در این شبهای عزیز و به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام دلهای همه ما را منور به انوار نورانی معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت، خاص ولایت و محبت آقا امام حسین علیه السلام بگرداند، به برکت صلوات جلیلی که عزیزان عنایت می‌فرمایید. ما محصل عرائض دیشب رو اگر بخوایم مرور کنیم، باید عرض کنیم که خدای متعال یک شعور قدسی باطنی در وجود ما قرار داده و اینو خلق کرده از سر رحمت، از سر حکمت و لطف و محبت خودش، که این نامش عقل است. این عزیزم گوشیشو کم کنه، خدا خیلی خوب بده انشاءالله. بعضیا گوشیشونو زیاد میکنن، صدا میاد بیرون. ممنونم از شما، یه صلواتی بفرستید. حقیقت عقل باید از ویژگی‌ها و خصوصیات اون دانسته بشود، چرا که موجودات مجرد انسان حقیقت اونها رو تا زمانی که در این عالم مادی است و این دنیاست برای او قابل درک نیست. که مهمترین ویژگی عقل این شد به اینکه عقل یک شعور قدسی باطنی است که خدای متعال اون رو از نور خودش آفریده است. خلقه عن یمین العرش من نوره، امام صادق فرمود. و همین خاطر کار عقل روشنگری است. هر جا که عقل باشد اونجا روشنه. کار عقل هدایت است. خدا برای ما از سر رحمتش، برادران و خواهران عزیز، ببینید این خدا چقدر مهربانه. جدا خدا دو تا هادی یعنی هدایت کننده برای ما قرار داد، یکی در بیرون که انبیا و ائمه و قرآن و اولیای الهی هستند، بناست دست این بشر رو بگیرن، هدایت کنن به مسیر سعادت و سلامت. یکی در درون، یعنی خدای متعال اکتفا به این حجت‌های ظاهری فقط نکرده و بیرونی، گفته ای بشر من در درون تو نیز یک موجود نورانی قرار میدم که اگه اینو به کارش ببری و استعمالش کنی، استفاده ازش کنی، هیچ وقت در تاریکی قرار نمیگیری، هیچ وقت مسیر تو اشتباه نمیری، هیچ وقت مسیر زندگی و سعادت رو گم نمی کنی، هیچ وقت حق و حقیقت رو رها نمی کنی. اون هدایت کننده توست. و این چیزیست که در روایات ما اومده، در آیات ما به صراحت آمده. من امشب یه روایت به نظرم اومد برای شما بخونم عزیزان، که این روایت فوق‌العاده است. امام کاظم علیه السلام، خیلی با دقت گوش بدید، یک روایت مفصل داره، طولانی. ای کاش شما یه وقتی برید متن این روایت رو ببینید، واقعا خوندنیه. به هشام ابن حکم درباره عقل 3-4 صفحه هست، در تحف العقول آمده، در بهار الانوار آمده، کتاب العقل والجهل، در اصول کافی آمده، کتاب العقل والجهل. خیلی روایت زیباست. در فرازی و بخشی از این روایت امام کاظم علیه السلام به هشام میگه هشام جوونا این مال شماست. میگه هشام میدونی حضرت لقمان به پسرش چی گفت؟ خب لقمان یک حکیم بود، معروف است به لقمان، بگید حکیم. میگن لقمان محضر 400 پیغمبر خدا رو درک کرد. 400 پیغمبر خدا رو دید، در مقابل 400 پیغمبر خدا زانوی شاگردی به زمین زد و میگن 8000 حکمت از اونا یاد گرفت و اونا رو در زندگیش به کار بست، معروف شد به لقمان حکیم. به پسرش گفت پسرم، من بابات از خیلی از انبیاء الهی حکمت فرا گرفتم، ولی عزیز دل من، پسرش هم جوان بود، بنیه، یه جمله میخوام بهت بگم که خیلی مهمه. یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق. پسرم این دنیا دریای عمیقیه، دریای عمیق. قد غرق فیها، با دل گوش بدید، با دل، قد غرق فیها خلق کثیر، خیلی ها تو این دریا غرق شدن، خیلی ها تو این دریا نابود شدن، هلاک شدن. پسرم اگه تو میخوای غرق نشی، من بابات به تو یه سفارش فوق‌العاده دارم. ببینید آیان، خانم ها، مستمعین عزیز و مؤدب این مجلس، حسینی ها، بیایید شما رو به خدا امشب این وصیت این حکیم فرزانه رو به پسر جوانش جدی بگیریم. چی میشه مگه؟ خیر مادر همینه. خب رفقا، اگه یک دریای عمیق باشه، اون دریا دیدید گاهی طوفانی میشه، گاهی موجهای بلندی در دریا بلند میشه. آدم باید یک کشتی فوق العاده قوی داشته باشد که این موجها و این طوفانها کشتی وجودی اونو غرق نکنه. فرمود پسرم یک کشتی بساز، برای چنین دریایی به نام عمیقی به نام دنیا یک کشتی بساز. کشتی چی باشه؟ خوب گوش کنید. فلتکن سفینتو که فیها تقوالا. توی کشتی باید داشته باشی. کشتی چیه؟ تقوا. تقوا. انشالله دعا کنید من یه شب راجع به تقوا برسم براتون صحبت کنم. ما هیدیان میگیم زمانم داره تموم میشه، ما هم خیلی از بحثامون میمونه. پسرم کشتی تو باید تقوا باشد. تقوا یعنی چی؟ یعنی ترک گناه. تقوا یعنی بتونی گناه بکنی به خاطر خدا نکنی، به خاطر انسانیتت نکنی. و حشوها الایمان. خب هر دریایی ساحل داره، ساحلت را رسیدن به ایمان. ایمان در اینجا یعنی رسیدن به لقاء الله، رسیدن به خدا قرار بده. ساحل رسیدن به خداست. اون چیزی کشتی که ما باید باش بریم تقواست. و شراء ها، شراء یعنی چی؟ دیدید هر کشتی یک محضر شما بادبانی داره، کشتی های قدیمی اینجوری بود دیگه. و شراء ها و بادبان کشتی خودت رو از توکل، توکل به خدا قرار بده، امیدت به خدا باشه. این خدا قدرتش علل اطلاق است. اگر اراده کند، مثلا منو نگاه کنید، من نگاه کنید، اگه اراده کنه خدا به این جوون یه خیری برسونه، تمام عالم جمع بشه نمیتونه جلوی خدا رو بگیره. اگه خدا اراده کنه دری رو بروی این آقا باز کنه، همه عالم جمع بشه اون در رو نمیتونه ببنده. ان الله علی کل شیء، بلند بگید، قدیر. توکلت به خدا باشه، امیدت به این مردم نباشه، اینا مثل خودت ضعیفن. سلمان آمد پیش پیغمبر اکرم، من میترسم اینا رو هی بگم از بحثم عقب بیفتم، ولی این یه جمله رو بگم. فکر کردید سلمان اینقدر عظمت پیدا کرد، پیغمبر بهش چی گفت؟ یه جمله گفت. سلمان این پیرمردی که زرتشت بود آمد مسلمان شد، آمد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله من عمریه دارم دنبال خدا میگردم، من عمریه دارم دنبال کمال و انسانیت میگردم، پیدا نکردم هیچ جا، اومدم در خانه شما، یه جمله به من بگو من برم دیگه، معطل نشم. خب فدات شم، شما من و شما امشب این جمله رو بگیریم بریم. میدونید به حضرت سلمان چی گفت؟ بحب بحب، فرمود یا سلمان کن فی دنیا که انک غریب. آقای سلمان تو این دنیا یه جور زندگی کن مثل اینکه یه آدم غریبی هستی، هیچ کس و کاری نداری، هیچ حامی نداری، هیچ دوستی نداری، همه کست خدا باشه، دوستت خدا باشه، پدرت خدا باشه، امیدت خدا باشه. یا رفیق من لا رفیق له، یا حرز من لا حرز له، یا سند من لا سند له، یا کهف من لا کهف له، یا جار من لا جار له. در دعای مشلول اینا رو بخونید، در دعای جوشن کبیر بخونید. ما الان امیدمون نباید به خدا کم بشه، ما امیدوار باید باشیم همیشه، با امید باید زندگی کنیم. ببینید اون جمله شاهد من اینه، فرمود خب هر کشتی ناخدا داره و قیمها، قیم یعنی ناخدا، این کشتی در این دریای متلاطم ناخداش که بناست این کشتی رو هدایت کنه چیه؟ العقل، عقل که هدایت میکنه، عقل. و سکانها، هر کشتی یک سکانی داره، فرمود و سکانها از صبر. پس عقل ناخدای کشتی وجود ماست. این کشتی در این دنیای متلاطم با عقل است و راهنمایی عقل است و راهنمایی و هدایت پیغمبر و قرآن و امام است که میتواند به ساحل نجات برسه. ویلا نمیرسه، ویلا نمیرسه. خب حالا بریم از عقل سوال کنیم. از اینجا به بعد هر چی دل داری بیار تو مجلس، خواهش میکنم حتی یه لحظه نذار حواست پرت بشه. عقل میخواد ما رو هدایت کنه. در هدایتگریش چه میکنه؟ اولین کاری که عقل با ما میکنه اینه، اولین کار اینه. برادران عزیز، خدا به ما یه ثروت بسیار مهم میداده و اون ثروت فوق‌العاده مهمه و اون نگاه ها و بینش ها و اندیشه ها و باورهای ماست. چرا انقدر این نگاه ها و اندیشه های ما مهمه؟ چون آدم ها شخصیت خودشون، رفتار خودشون، زندگی خودشون، تعامل و ارتباط خودشون رو بر اندیشه ها و نگاه ها و باورهای خودشون منطبق میکنن. قرآن مجید میگه کلون یعمل و علا شاکلته، همه شما بر اساس تفکر و اندیشهی که دارید عمل میکنید، زندگی میکنید. از قدیم یه جمله‌ای دارن، این جمله رو همه با من بگید، میگن آدم‌ها هر طور که فکر میکنن همونطور زندگی میکنن.
یه بار بگید این جمله یادتون بمونه، آدم ها هر طور که فکر میکنن همونجور زندگی میکنن. همونجور زندگی میکنن. اگر ما بگیم حقیقت این بشر و انسان همین اندیشه ها و تفکرات و نگاه های اوست، گذافه نگفتیم. مولوی در مثنوی هم همینو میگه، میگه ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، اگه این اندیشت گل باشه زندگیت گلستان میشه، اگه این اندیشت گل باشه وجودت گلستان میشه. ور بود خاری تو هیم گلخنی، اگه اندیشه من خار باشه من توقع نداشته باشم زندگیم گل بشه، اگه تفکرات من ظلمانی باشه من توقع نداشته باشم که زندگی من نورانی بشه، اگر اندیشه من زمینی باشه من توقع نداشته باشم که رفتارم آسمانی بشه. مثلا محاله. لذاست که انبیا در درجه اول و عقل چه کار میکنن؟ مهمترین جلوه و کار کرده عقل اینه رفقا. عقل میاد نگاه های ما رو تصحیح میکنه، کاری میکنه ما هر چیزی رو واقعیتش رو ببینیم. این خیلی مهمه. هر چیزی رو همون جور که هست ببینیم. این خیلی مهمه. آدم ها واقع نگر بشن، حقیقت نگر بشن. خیلی مهمه. خیلی ها ممکنه ببینند خیلی چیزا رو، اما اونجوری که هست ممکنه نبینن. لذاست که ببینید مرحوم ملا صدرا در اسفار یک دعایی رو از پیغمبر اکرم نقل کرده، میگه پیغمبر یک سر این دعا رو میگفت. من این دعا رو میگم، یاد بگیرید در قنوت نمازتون، در سجده آخر نمازتون، انشالله در نماز شبتون این دعای پیغمبر اکرم رو بگید. بگیم، میگه پیغمبر مرتب میگفت، دستتو بیار بالا، همه گی امشب این دعا رو بکنیم. میگفت اللهم ارن الاشیاء کما هی، پروردگارا هر چیزی رو همون جور که هست به من نشون بده، توفیق بده هر چیزی رو همون جور که هست ببینم، واقعیتش رو ببینم. مولای من کمکم کن، من این دنیا رو واقعیتش رو ببینم، خلاف واقع نبینم، خلاف واقع دیدم منحرف میشم. من خوشبختی رو واقعیتش رو ببینم، یعنی واقع خوشبختی رو ببینم که دنبالش برم، و الا ممکنه که جهل و جاهلان سر من کلا بذارن، یه سری بدبختی ها رو به عنوان خوشبختی معرفی کنن. یه آرتیست سینماست در تهران، خیلی در ایران خیلی معروفه، من دیگه اسمشو نمیبرم. به این آقا اومدن میگن ببخشید، مصاحبه باش کرده بودن همین چند وقت قبل، ازش سوال کرده بودن ببخشید به نظر شما خوشبختی یعنی چه؟ این آقا ببینید، خب شما این آقای آرتیست، این آقای بازیگر خیلی هم معروف، همه مردم عکسشو دارن، وقتی اینو میگه منو گمراه میکنه، واقع رو به من نشون نداد، حقیقت رو به من نگفت. وقتی ازش پرسیدن خوشبختی یعنی چی، یک کلمه رو سه بار تکرار کرد، گفت خوشبختی یعنی پول پول پول. پول داری خوشبختی، پول نداری بدبختی، قربونت برم، برو دنبال کارت. اینه. خدایا کاری کن من عزت رو واقعیتش رو ببینم، خدایا کاری کن من آخرت رو واقعیتش رو ببینم، خدایا کاری کن من خودم رو به عنوان یک انسان حقیقت خودم رو ببینم. آدمایی که حقیقت خودشون رو نبینن اسیر تن میشن. الان این اومانیسم، اومانیسم یعنی چی؟ یعنی تن پرستی. یکی از مکتبهای مهمی که الان خیلی ها تو این دنیا و تو این غرب دنبالشن. میگه آقا من فقط تنم را میپرستم، غیر از این تن دیگر خدایی در واقع ندارم. اینه. یه روزگاری بود مردم سنگ میپرستیدن، بت میپرستیدن. عذرخواهی میکنم خیلی بیادبی است. آقا ببین کار بشر به کجا رسیده، الان عده کمی هم نیستن روی این زمین دارن آلت انسان رو دارن میپرستن. کار بشر به کجا رسید؟ عقلانیت کجا رفت؟ جهالت تا کجا؟ عقل اینو به ما نشون میده. آدم های عاقل حکیمن. حکیم یعنی چی؟ فرق بین عالم و حکیم چیه؟ فرق بین عالم و حکیم اینه. حکیم حقیقت بین است. حکیم واقع بین است. انسان با معرفت هر چیزی رو به کمک نیروی عقل از درون و به کمک نیروی شرع و خدا و مولا از بیرون واقعش رو میبینه. وقتی که واقعش رو دید دیگه برخورد واقعی با اون پدیده و موضوع میکنه، برخورد حقیقی با اون پدیده و موضوع میکنه، سرش کلا نمیره، فریب نمیخوره، راج و کج نمیره، میبینه دیگه. میبینه. خب من همه اینها مقدمه بود، هرچی که تا الان از برادر کوچکتون شنیدید مقدمه بود. مقدمه برای چی؟ مقدمه برای این. ما نقش عقلانیت رو در زندگی لذت بخش و سعادتمند داریم بررسی میکنیم، درسته؟ حالا گوش کن عزیز، به خدا سوگند اگر امشب حرف منو دل بدید اونجوری که خدا و عقل داره با ما حرف میزنه، مطمئن باشید بخش عظیمی از سعادت و سلامت و لذت و آرامش رو در زندگیتون انشاءالله تعالی پیدا خواهید کرد. و اون اینه، بریم سراغ عقل، بگیم جناب عقل از درون و مولا و حجتهای خدا از بیرون، نگاه من به زندگی باید چجوری باشه؟ زندگی یعنی چی؟ آیا واقعا ما نگاهمون اینجوریه؟ رفتارهای ما میگه نه، ما نگاهمون غلطه. اون چیزی که ما تو جامعه داریم میبینیم، در خانواده ها داریم میبینیم، تو خیابون داریم میبینیم، تو بازار داریم میبینیم، از این بشر داریم میبینیم، میگه نگاه ها غلطه، نگاه ها انسانی نیست، عقلانی نیست، دینی نیست، مکتبی نیست. یه مسلمون باید اینو بفهمه. من نگاه هم باید به زندگی چی باشه؟ قرآن و روایات و عقل، این سه عنصر هدایتگر و روشنگر، میگن آقا تو به عنوان یک مسلمان، فعلا ما به عنوان یک مسلمان داریم با شما صحبت میکنیم، و تو به عنوان یک عاقل، به عنوان یک انسان، باید نگاهت به زندگی این باشه. نگاه تک تک ما به زندگی و کانون زندگی و کانون خانواده باید یه نگاه ارزشی و تقدس آمیز باشه. یعنی چی؟ یعنی این جوون رو ببینید، این جوون اگه تفکرش واقعا عقلانی و دینی بشه، ازش سوال بکنن، بگن آقای جوان ببخشید، مقدسترین کانون، قیمتی ترین کانون، ارزشی ترین کانون که شما به عنوان یک مسلمان میشناسید چه کانونی است؟ میگه کانون زندگی، کانون خانواده. ما از این مقدستر در دینمون نداریم. خب آدمایی که نگاهشون به زندگی ارزشی شد، مقدس شد، برای زندگی قیمت قائل شدند. ببینید، خواهش میکنم زندگی رو از دنیا تفکیک کنه. چقدر قشنگ این معارف ما. ما زندگی رو در این دنیا رو باید از خود دنیا تفکیک کنیم. خیلی ها فکر میکنن دین که آمده دنیا رو کوبیده یعنی زندگی رو کوبیده. اینجوری نیست. حالا اون قصه دنیا رو بعدن به شما خواهم گفت. میگه آقا تو نگاهت باید اینجوری باشه. شما اگر میخوای یک زندگی لذت بخش و گوارا یک زندگی آرام، یک زندگی با سلامت، یک زندگی با سعادت داشته باشی، باید برای زندگیت تقدس و ارزش قائل بشی و الا محال است که بتوانی در این زندگی اصلاح، در این زندگی رشد، در این زندگی توسعه، در این زندگی موفقیت و سعادت محقق بشه. مال اصلا یک قاعده است. من یه نکته تربیتی اینجا بگم، خانم ها شما خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، آقایون گوش کنید، نکته تربیتی اینه، میگن هر چیزی رو خواستید اصلاح کنید اول قیمتش رو بهش بگید. آدم ها تا قیمت چیزی رو ندارن که اصلاح نمی کنن. رشد، مراقبت، هیچ کدوم از اینا نمیاد. میگن آقا اگه خواستی این بچت رشد کنه، بچت خوب تربیت بشه، اول قیمتش رو بهش بگو، بگو تو خیلی موجوده با قیمتی هستی. اگه یه پدری، اگه یه مادری جاهل نستجی رو نعوذ بالله بیاد هی تو سر بچهش بزنه، هی بچهش رو تحقیر کنه، اینقدر تو سر بچهش بزنه با زبان با دست این بچه رو تحقیر کنه تا یه بچه باورش بشه که قیمت نداره، ارزش نداره، بها نداره. برادر عزیز، دیگه هزاران روانشناس هم جمع بشه این بچه رو دیگه نمیتونه اصلاح کنه، دیگه نمیتونه تربیت کنه، تموم شد. امیرالمومنین فرمود دیگه امید خیر از این آدم نداشته باش. من هانت علیه نفسه فلا ترجو خیره، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. لا اله الا الله. نه تنها دیگر امید به خیر و خوبی از این آدم پست که خودش باورش شده پسته نداشته باش، بلکه دیگه خودت رو از شر اون در امان ندون. اگه آدم به خودش قیمت قائل نشد، برای خودش ارزش قائل نشد، خواهش میکنم دیگه از این آدم توقع خیر و خوبی و رفتار انسانی و رفتار عاقلانه نداشته باش عزیز من. این دیگه برای خودش ارزش قائل نیست، این مثل یک موجود بی ارزش باید برای خودشو بفروشه به ثمن بخس. ثمن بخس یعنی به کمترین قیمت. حالا فرقی نمیکنه به کی میفروشه، یه وقت به شیطان میفروشه، یه وقت به نفس میفروشه، یه وقت تو به آدم شیطان صفت خودشو میفروشه، معامله میکنه. لذاست که ببینید این حرفهای دین ما کمتر طرح شده که آقا ببین، یه بار من این جمله منو گوش کنید، خانم با دقت گوش کنید، آقایان و خانمهایی که الان دارید صدای بنده رو میشنوید، محال است ما بتوانیم یک زندگی لذت بخش و گوارا داشته باشیم مگر اینکه یک نگاه ارزشی بگید و تقدس آمیز به زندگی و کانون خانواده داشته باشیم. چرا؟ چرا اینو داری میگی؟ یک، سوره مبارکه روم آیه شریفه 21. اونایی که بلدید با من آیه رو بخونید، انشالله ثوابش رو هدیه میکنیم به روح حضرت علی اکبر امشب. باشه این آیه رو بخونید، جوانا با من بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاتهی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اي مردم، من خدا میگم این کانون زندگی و خانواده شما نشانه خداست و اگر عمیق بشید یه نشانه نیست، نشانه های خداست برای آدم های عاقل، برای آدم های اهل تفکر، برای آدم های اهل اندیشه. یعنی چی؟ خب این آیه رو خیلی شنیدید، من امشب یه ذره میخوام براتون بازش کنم. دقت کنید رفقا، ما دو تا مطلب داریم. یه مقدار فکر نکنید من بحثم سخته و سخت نیست، فقط باید یه ذره دقت و توجه، برای اینکه دوست دارم این آیه اونجوری که هست براتون. ما دو تا مطلب داریم، یک نشان دادن، دو نشانه دادن. اسم شریف شما چیه؟ حمید. ببینید الان کسی به من میگه حمید آقا رو به من نشون بده، میگم خب اینجا حاضره دیگه، نشونش میدم، نشون دادم حمید آقا اینه، دیدید؟ برای سلامتی ایشون و خودتون یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد آل محمد.
رفقا کی صحبت از نشان دادنه؟ وقتی چیزی روشن باشه، حاضر باشه. هر چیزی که حاضر بود نشونش میدیم.
اما نشونه چی؟ نشونه چی؟
الان من به شما میگم ببخشید این مرکز قطار اینجا اسمش چی؟ مرکز قطار؟ آها، همین یادم چیزی همین آقا گفتن، من یاد نگرفتم چی. این مرکز قطار هامبورگ کجاست؟ عذرخواهی میکنم اینجا مرکز قطار که الان اینجا نیست. ببینید چون حاضر نیست، غایب پنهانه نشونه میدید، میگه از اینجا میری تو این خیابون بغل میری به اون اتوبوس سوار میشی میری فلان جا اونجا پیاده می... این نشونه. با نشونه چیزای مخفی رو آشکار میکنن، با دادن نشانه چیزای پنهان رو روشن میکنن. حالا ببینید، حالا گوش کن، میگه بنده من، گوش کن تو رو خدا، با میگه بنده من خیلی از حقایق من خدا مستور و پنهانه در این عالم، تو نمیتونی به اونا برسی مگر اینکه دنبال نشونه هایی که گذاشتم بری. یکی از نشانه های مهمی که میتونی حقایق این عالم رو توش ببینی زندگیت. عجب بابا، نشونه من خداست. عجب بابا، آره نشونه، نه نشونه ها. در آیاتش میگه، آخرش میگه لآیات. بابا تو این زندگی شما نشانه های من خداست. یعنی آقا دنبال این آدرس ها بیا به من میرسی. نشانه رحمت من تو زندگیته، نشانه قدرت من تو زندگیته، نشانه محبت من تو زندگیته، نشانه لطف من تو زندگیته، نشانه رب العالمینی من تو زندگیته. تو هر چی از من خدا بخوای تو کانون زندگیت بگیر برس به من. میخواد چی بگه این آیه به ما؟ آ من فداتون بشم که اینجور دارید با دقت گوش میکنید. میخواد بگه آی اهل تفکر، لقومن یتفکرون آیه میگه، آی اهل تفکر، آی اهل اندیشه، آی اهل عقل، زندگی شما مقدسه. چرا مقدسه؟ چون کانون خدا طلبی است، کانون خداجویی است. من از این جوان سوال کنم، مسجد امام علی مقدسه یا نه؟ مقدسه؟ بلند بگو. بله. چرا؟ چون کانون خدا طلبی است. بعضیا فکر کردن فقط مسجد کانون خدا طلبی است، بعضیا فکر کردن فقط مسجد و حسینیه و حرم و مکه و کعبه کانون خدا جویی است. نه خیر عزیز من، کانون خانواده قبل از همه اینا کانون خدا جویی است و خدا طلبی است. لذاست که به 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 آقا شما تا حالا، من یه دانشگاه تهران سخنرانی داشتم، اینجوری بگم، بعد از سخنرانی من یه دانشجو اومد پیش من از من یه سوالی کرد، به جان عزیز شما من تا قم، اینو که دارم میگم جدی میگم، خدای خودت شاهدی، من تا قم اشک شوق میریختم به خاطر اینکه یه آدم متفکره واقع نگر رو من اونجا دیدم که اومد یه سوال از من کرد. میدونید از من چی پرسید؟ معمولا ما وقتی میخوایم ازدواج کنیم چی میگیم؟ میگیم آقا من میخوام برم شریک زندگی پیدا کنم، چیکار کنم؟ ولی این جوان دانشجو اومد پیش من نگفت حاج آقا من میخوام برم شریک زندگی پیدا کنم. میدونید چی گفت؟ آخ چند نفرتون به زن، چند نفرتون به شوهر اینجوری نگاه میکنید؟ اگه اینجور نگاه نکنی نمیتونی نگاهت بگی نگاه دینیه، درست که زندگیمون خراب میکنی. میدونید چون چی گفت؟ صدا زد حاج آقا. گفتم بله حاج آقا. این گفت حالا آقا سید، بله من میخوام برم شریک بندگیمو پیدا کنم، شریک بندگیم، با کی ازدواج کنم که شریک بندگیم باشه؟ آقا وقتی اینو گفت من همینجور بهت زده نگاهش کردم، گفتم جوون اینو از کجا یاد گرفتی؟
گفت از مولایم علی یاد گرفتم. به به، وقتی که آمد پیغمبر اکرم بهش گفت علی جان، فردای شب هجله حضرت علی و فاطمه بهش گفت کیف رأیت زوجک، این همسرت رو چجور دیدی؟ برگشت گفت نعم العون علی طاعت الله، عجب یاور خوبیه بر بندگی خدا. من فهمیدم ما زن و شوهرها در کانون خانواده قبل از این که شریک زندگی باید باشیم، قبل از اون باید شریک بندگی خدا باشیم. چرا؟ چون خانواده کانون خداجوییست. خانواده میدونید یعنی چی؟ خانواده یعنی یک کانونی که در اون کانون آقا خانم بعد بچه ها جمع میشن، همدیگر رو یاری میکنن، کمک میکنن، دستگیری میکنن، حمایت میکنن برای اینکه بندگی خدا توی این کانون محقق بشه. این چقدر مقدسه و من آیاتهی معناش اینه. شاید تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودی. خب اگه اینجوری شد رفقا جواب منو بدین، آیا کانون خانواده کانون دنیا طلبی است؟ ها؟ کانون خانواده کانون عیاشی است؟ کانون خانواده کانون محضر شما که عرض می‌کنم عرض عذرخواهی می‌کنم هوس بازی است؟ کانون خانواده کانون رقص و آواز و میگساری است؟ کانون خانواده کانون دیگه بقیه‌اشو نمیگم شهوت رانی است؟ دیدید؟ کانون خانواده اینه. یکی از نشانه های دیگرش خدا اینه. گوش کن عزیز من، خدا حواستون به من باشه. خانم خواهش میکنم امشب بحث منو با دل گوش بدید. دارید گوش میدید ولی من حساسم یه ذره، چون واقعا از عمق جانم من دارم اینا رو برای شما میگم. دوست دارم بر عمق جانتون انشالله بنشینه. و اونم اینه عزیز من، آقای من، زندگی یک موهبتی است، یه هدیه است که خدا با دست رحمت و لطف خودش به دونه دونه ما هدیه کرده. ما مالک نیستیم، مالک همه چیز ما خداست. خدا فقط اونو به ما هدیه کرده، گفته ببین این زندگی هدیه من به شما، این زن هدیه من به شما، این شوهر هدیه من به شما، این بچه هدیه من به شما. لذاست که دیدید خدا اگه نخواد به کسی بچه بده، زمین و زمان رو به هم بدوزن بهش بچه بگید نمیدونم. اینا همه هدیه های خداست. خب من اجازه بدید این جوان داره خیلی قشنگ گوش میده، با این جوان یه مذاکره کنم. آقا همه گوش کنید، من دوست دارم این مذاکره ها رو، چون دوست دارم واقعا جلسه‌مون از حالت متکلم وحده خارج بشه. جوان ماشاءالله شما الان مرتبی، باریکلا، آفرین، تمیزی، پاکیزه ای، خیلی خوبه. چقدر خوبه مسلمان ها واقعا پاکیزه باشیم، چقدر خوبه محیط ما پاکیزه ترین محیط باشه، لباس ما پاکیزه ترین لباس باشه. چقدر بده وقتی که از اینجا میرن بیرون آدمایی که محیط رو خراب میکنن، چقدر زشته این کارشون. به خدا اینا اولیات اسلام رو درک نکردن. پیغمبر اکرم پولی که برای نظافتش خرج میکرد بیشتر از و بهداشتش و عطرش و بوی خوشش بیشتر از پولی بود که برای شکمش خرج میکرد. من یه چایی میریزم تو شکمم، یه غذا میریزم تو شکمم، ظرفشو پرت میکنم، من کجام؟ من با الفبای دین و اسلام هنوز آشنا نشدم. حالا من از این جوان یه سوال میکنم، بلند جواب بده همه بشنون. خب جوان اگه یه نفر که خیلی دوستش داری، خب یه پیرن برات هدیه بیاره به شما بده، شما اون پیرنو چی کار میکنی؟ جواب نمیتونی بدی؟ فارسی بلد نیستی؟ بلد؟ بلند بگو. خب بگو مراقبت ازش میکنم، درسته دیگه؟ باری کلا مراقبت ازش میکنم. حالا اجازه بدید من از همتون سوال کنم، خواهش میکنم دقت کنید عزیزان به این سوال من. دارم مطلب رو یه ذره سطحش رو یه کاری میخوام بکنم که دیگه هممون حلاجی بشه. رفقا فرض کنید حالا این رفیقی که ایشون داره براش یه پارچه هدیه آورده رفته مکه، خب بعد همینجور که تو عرفات داشت زیارت میخوند و دعا میخوند و اینا، یه دفعه رسید خدمت امام زمان ارواحنا له الفدا. حالا فرض دیگه، فرض به عنوان مثال. بعد امام زمان بهش گفت فلانی من با این دست خودم میخوام یه پارچه به تو هدیه بدم. بعد یه پارچه دیگه هم میده، میگه این مال خودت،
این هم ببر مثلا برای واسه رفیقت.
درست؟ خدا وکیلی حمید آقا، اون پارچه‌ای که از دست امام زمان گرفتی چه کارش میکنی؟ چقدر ازش مراقبت میکنی؟
چقدر برات قیمتیه؟ چقدر برات تقدس داره؟ چقدر برات ارزش داره؟ اونو میاری میذاری لایه پارچه، عطر بهش میزنی، هی میری به سر و صورتت میمالی.
من میشه از شما سوال کنم، شما آیا با اون پارچه عرقتو پاک میکنی؟
آره؟
باریکلا.
شما آیا با اون پارچه ای که از دست امام زمان به دستتون رسیده عذرخواهی میکنم یا ابن رسول الله منو ببخش، میشه ممکنه یه بار دماغتو پاک کنی فین کنی باهاش؟ ممکنه یه بار کفشتو پاک کنی؟ چرا نمیکنی؟ چرا؟
میگی بابا قیمتیه، از دست مولایم بهم رسیده، من اینو باید معطر مطهر پاکیزه نگرش دارم. اگه اینجوریه رفقا، به خدا قسم، به مادرم فاطمه، به آقام علی، به تمام مقدسات، من دارم قسم میخورم مثل قسمای قرآن که 9 بار قسم خورد، آیان زندگی که خدا به ما داده، زن، بچه، زندگی، خونه، خونواده، از دست خدا به ما رسیده. خدایی که امام زمان میگه من بنده کوچیک اونم. دیدی چقدر قیمتیه؟ پس چرا خرابش میکنیم؟ بگید به من. پس چرا آلودش میکنیم؟ پس چرا کثیفش میکنیم؟ پس چرا با حرام و گناه اونو قاطی میکنیم گاهی؟ چرا؟ به خاطر اینکه هنوز ما نتونستیم تفکرمون دینی و عقلانی کنیم. به خاطر اینکه ما واقع و حقیقت زندگی رو داریم نمیبینیم، ما با زندگی رو با دنیا قاطی کردیم، سر ما کلا گذاشتن این مکتبهای دیگر.
آدمی که اینجوری شد، گوش کن، آدمی که اینجوری شد میشه مقدس اردبیلی. آقایون مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه میگه من انقدر خدمت امام زمان رسیدم، اینقدر سر امام زمان رو در سینم قرار دادم که دائما گرمای سر حضرت رو سینم احساس میکنم، اینقدر با امام زمان حرف زدم که اگر از پشت دیوار صدای حضرت رو بشنوم، خودش رو نبینم، از رو صداش میشناسمش. آقای مقدس، تو چیکار کردی اینقدر مقدس شدی؟ مردم لقب مقدس بهش دادن. هیچی. من، گوش کن، من خوشگل زندگی کردم، من پاکیزه زندگی کردم، من مطهر زندگی کردم، من نذاشتم این هدیه خدا آلوده بشه. تا کجا؟ تو قصص العلمای مرحوم تونکابونی برید ببینید، میگه مقدس اردبیلی یه زمین کشاورزی داشت، ها، یه زمین کشاورزی کنار زمین وقف امام حسین بود. اون زمانا علما چون بالاخره در اون زمان مقتضیاتش اینجوری بود، گاهی کشاورزی هم میکردن. میگه وقتی که رفت با گاوش زمینش رو شخم بزنه، گاوش رم کرد رفت تو زمین وقفی و برگشت به زمین خودش. خب دیدن مقدس دیگه این زمین رو نمیکاره، گفتن آقای مقدس چرا اینو نمیکاری؟ گفت گندم این زمین دیگه خوردن نداره. چرا خوردن نداره؟ میترسم یه ذره خاک وقف امام حسین با خاک زمین من قاطی شده باشه با سم گاوهام. عجب عجب. آره آره عزیز من، حالا این راجب خوردن، زبونش پاک، چش پاک، گوش پاک، اعضا و جوارح پاک، زندگی ما باید پاکیزه ترین زندگی ها باشه. بذار تیر خلاصو بزنم، بریم یه روایت که همه تون این روایت رو شنیدید، اینم شاهد سوم من. رسول مکرم اسلام فرمود ما، همه با من بخونید این روایت رو چون خیلیاتون بلدید، فرمود فوالله نداره، فرمود ما بنیه فی الاسلام بناءٌ احب و اعز الالله من التزویج. در اسلام و دین من هیچ بنایی، هیچ کانونی محبوبتر، مقدستر، عزیزتر و قیمتی تر از کانون زندگی و خانواده وجود نداره.
نداره. کانون زندگی مقدس‌ترین کانونه. تقدسش از مسجد بیشتره، تقدسش از حسینیه بیشتره، تقدسش از همه اماکن مقدس در اسلام کانون خانواده بیشتره. ولی میدونید ما همش به بچه‌مون گفتیم بچه جا مسجد مقدسه و حسینیه مقدسه و حرم مقدسه و خرابش نکنی، یا در حالی که ما باید اینجوری بگیم آقا زندگی مقدسه و آقا زندگی مقدسه و آقا زندگی مقدسه و اگر کسی فهمید و پذیرفت که کانون زندگی مقدس ترین کانونه، سه تا اثر داره. من این سه تا اثرش رو با سرعت بگم چون دوست داشتم اونا رو توضیح بدم، ولی دیگه نمیرسیم. فردا شب میخوام شب تاسوعا، سه شب دیگه، چهار شب دیگه بیشتر خدمتتون نیستیم، بحث دیگه ارائه بدم. اولین اثرش اینه، اگر کسی این نگاه رو پیدا کرد به کانون زندگی، اولین اثرش اینه مراقبت از زندگیش میکنه، خودش، زنش، بچهش زندگی رو آلوده بگید نمی کنم، خراب نمی کنم، آلوده نمی کنم، به هیچ گناهی، به هیچ معصیتی آلوده نمی کنم. لذاست که قرآن میگه من حیاتی که زندگی که برای شما در نظر گرفتم، من خدا، حیات طیبه است. ببینید، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. بندگان من، زندگی دینی یعنی زندگی پاکیزه. چرا پاکیزه نیست زندگی ها؟ چون اون تقدس و قائل نیستم، چون من نگاهم نگاه عقلانی و دینی نشده. دو، نه تنها خودم آلوده نمی کنم، بلکه به احدی هم اجازه نمیدم زندگی ما آلوده کنم. به احدی، به هیچ کسی اجازه نمیدم زندگی ما آلوده کنه. اصلا مهمترین دعوای امام حسین با یزید همینه دیگه. آقا مگه شما مجلس امام حسین نیومدید؟ والله آیان، آی کسانی که صدای منو میشنوید، مهمترین نزاع امام حسین با یزید همینه. میدونید امام حسین چی میگفت به یزید؟ میگفت یزید تو میخوای زندگی مردمو خراب کنی، تو میخوای زندگی مردمو آلوده کنی، تو میخوای زندگی نکبتبار مردم داشته باشن، من حسین زیر بار چنین زندگی بگید نمیرم، حاضرم بمیرم ولی چنین زندگی نکنم. انی لا ار الموت الا سعاد ولا الحیات مع الظالمین الا. لذاست که عزیز اون شب هم گفتم رفیقت خواست زندگی تو آلوده کنه، نزار با اون رفیق نگرد. هر کس با هر عنوان خواست زندگی منو از طهارت و قداست و پاکیزگی و تقدس خارج کنه، من اش اجازه نمیدم. اینو از کی یاد گرفتی؟ از آقام حسین یاد گرفتم. این درسیه که امام حسین به من داده، گفته زندگی نکبتبار، کثیف، آلوده شایسته توی آدم انسان عاقل نیست. سومیشو گوش کن، سومیش اینه انقدر زندگی مقدسه برای ما، یعنی خدا میشه ما زن و شوهرها اینجوری زندگی کنی؟ باور کنید اگه ما زن و شوهرها اینجوری زندگی کنیم، ما گاهی اوقات میشه تو این زندگی اصلا دیگه چیزای آلوده رو سالیان سال حتی یه دونه چه مشاهده نمی کنیم. بستگی داره به مقدار باورمون، به مقدار نگاهمون. اونقدر این زندگی برای من مقدسه که من حاضرم برای این زندگی مقدسم هر بدی که در عادات، یک، در رفتار، دو، در اخلاق، سه، هر چیز بدی که دارم به خاطر این زندگی اصلاح کنم. عادتهای بدم رو بذارم کنار. اگه در دوران مجردیم عادتهای بدی داشتم، متأهل که شدم میذارم کنار، دیگه فحش نمیدم، دیگه ناسزا نمیگم، دیگه قسم دروغ نمیکنم، دیگه صدامو بلند نمیکنم، دیگه داد نمیکشم. اینا عادت‌های بده. آقا زندگی مقدسه بذار کنار. دیگه دروغ نمیگم. دیگه بد دهنی و بد اخلاقی نمی‌کنم. چرا این کارا رو داری می‌کنی؟ تو چرا انقدر گل شدی؟ چرا انقدر آقا شدی؟ چرا انقدر خانم شدی؟ حیف زندگیامون رو با اخلاق و عادات و رفتار بدمون خراب کنیم. اسلام یعنی این. گرفتید اسلامو؟ به خدا امام حسینم یعنی این. عرضم تمام، بس دیگه. ببینید امام حسین فرمود این جوونا امشب مخصوصا این بحثو کردم و گفت این جوون من اشبه الناس خلقن، بگی و خلقن و منطقن به رسول الله. این جوون من آقاست، آقا، اخلاقش پیغمبری، رفتارش پیغمبری، گفتارش پیغمبری، همه چیزش الهی. اینا الگوهای ما هستن. اینا من آن پدرم که از پسرم دست کشید، من امروز تو اتاقم یه چیزی با خودم میگفتم، هی با خودم کلنجار رفتم اینجا بگم یا نگم، ولی میگم، باشه میگم. میدونید امروز چی میگفتم؟ این جمله حال من رو متحول کرد، نمیدونم حال شما رو. من میگفتم حسین آقای من، این نده کشو یه داره کم کن عزیز، آقای من، مولای من، تو حاضر شدی، گوش کن تو رو خدا، با آقا حواستون پرت نشه، تو حاضر شدی برای اینکه ما خوب زندگی کنیم، برای اینکه ما آدم بشیم، برای اینکه ما اصلاح بشیم، برای اینکه ما انسان بشیم، تو حاضر شدی حتی علی اکبرت رو هم فدا کنی، عزیزترین کساتو فدا کنی. آقا امام حسین نرفت فدا بشه ما تا عشق بریزیم فقط، امام حسین همه چیزشو فدا کرد تا 4 آدم درست بشه. یعنی انقدر برای من قیمت قائل بودی حسین جان که حاضر شدی بدنت به خاطر من قطعه قطعه بشه، انقدر برای من قیمت قائل بودی گلوی علی اصغرت پاره پاره بشه، زینبت سیلی و تازیانه بخوره. همه اینا به خاطر ماست، موضوع مجلس ماییم، اشتباه نگیری. من آن پدرم که از پسرم دست کشیدم، صبح همز ستاره سهرم دست کشیدم، با داغ ابوالفضل گرفتم به کمر دست. فردا شب میگه کمرم شکست، داغ برادر دید، با داغ ابوالفضل گرفتم به کمر دست، با داغ علی از جگرم دست کشید. یه 2-3 بار یه جور بگو این دلت نرم بشه تا عزیزم روزه بخونه. همه بگید حسین، حسین نام امام حسین دل و حیات میبخشه، حسین جان. خدا تا کسی داغ جوان نبینه نمیفهمه یعنی چه داغ جوان، ایشالله هیچ وقت نبینی داغ جوان، مادر رو میکشه داغ جوان، پدر رو پیر میکنه. ما یکی از فامیلامون جوان 19 سالش مرد، الان 5 سال از دنیا رفته، همین قبل از این که محرم بیام اینجا برگشت به من یه جمله گفت، گفتم من امسالی جمله تو میگم، صدا زد فلانه دیگه نمیفهمم زنده‌ام یا مرده.
دنیا برم تلخ شده، شب و روز و قاطی گردم مثل دیوونه ها شده، تا کسی داغ جوان نبینه. خدا ایشالله شما جوان ها رو حفظ کنه، من خیلی معطلتون نکنم. امام حسین وقتی علی اکبر اومد خدمتش اذن میدان بگیره، یه جمله گفت، صدا زد اکبرم اول برو از اهل خیمه اجازه بگیر و خدا حافظی کن. تا رب همه خواهرها و عمه ها جمع شدن دور علی اکبر، بجتمعت النساء حوله کل حلقه، حلقه زدن دور علی اکبر. میدونی چی میگفتن؟ میگفتن علی جان تو یکی نرو، اگه تو بری بابات حسین میمیره، لا تستعجل الى القتال. دارم مقتل میخونم براتون، لا تستعجل الى القتال، انقد عجل نکن، ارحم غربتنا به غریبی و بی کسی ما رحم کن. مگه نمیبینی ما کسی رو نداریم؟ آی آی آی، من نمیدونم این منظره رو میتونی تصور کنی یا نه. به زور حلقه رو شکاف، رفت زوار از جد. ببینید مقتل چی میگه؟ فأخذت عماته و اخواته به قبائه و رکابه، تا سوار از جد عمه ها دویدن، خواهرها دویدن، هر کدومشون یا قبا و ردای حضرت علی اکبر رو گرفتن، بعضی هم رکاب از بجو گرفتن. میگن علی جان نرو 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 نرو. امام حسین هم این منظره رو داره نگاه میکنه، منو نگاه نکن، این منظره رو نگاه کن. فنظر فعند ذالک، تا وقتی دیدم مهاب و خواهرها دارن اینجور میکنه، تغییر حال الحسین. آقا حال امام حسین بم خورد، عوض شد. چجوری شد؟ مقتل نمشده به حیث اشرف الالموت، امام حسین به حال مرگ افتاد. تموم کنم روزمو چه کنم شب اجدومه؟ مروم جوشداری میگه امام حسین یه بار اینجا به حال مرگ افتاد، یه بار دیگه هم میدونی کجا به حال مرگ افتاد؟ اینجا که خوندم صدای نالت بیاد بالا، رفقا خانوما جوونا امشب بلند بلند گریه کنید. آخه آقاتون حسین کنار جنازه علی اکبر بلند بلند ناله زده، نکنه آهسته امشب اشک بریزید؟ هر طور میتونی صدای گریه تو بیار بالا بالا بالا. امام حسین بلند ناله زد، وقتی دشمن دید حسین بلند ناله میزنه، اونا هم بلند بلند هورا کشیده. یه جا دیگه هم امام حسین به حال مرگ افتاد، کجا؟ اون لحظه ای که اومد صورتش رو گذاشت رو صورت علی اکبر، فنادا. یه دفعه دیدن حسین داره ناله میزنه، همه با من امشب این ناله رو بزنید، هی صدا میزنه ولدی علی، های ولدی علی، همه بگید یا حسین.